Détruis !
Restez dans le dos !
Allez, ça arrive de Michel ! C'est un verre de moussalier ! Elle n'a qu'à tout ça, t'as vu ! Elle fait une grande gueule !
On t'aura une vie où je l'en reste ! Quoi, on a ce moment-là ! Elle
va y avoir un gueule, on va voir ! Elle a mis l'enfant, elle va voir !
بله، خب بخشی از فیلم دریچه ماهی رو با هم شنیدیم. خدمت شما دوباره عرض کنم که برنامه زنده شهرستان رو به صورت زنده و مستقیم از موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به مناسبت هفته بسیج تقدیم حضور شما میکنیم. در خدمت سرکار خانم مریم دوستی، نویسنده، کارگردان، فیلمساز، مدرس دانشگاه و همچنین دبیر جشنواره سلفی 20 هستیم. خانم دوستی، بخش اول گفتگو رو با شما آغاز کردیم و گفتید که خودتون واقعا علاقه‌مند هستین به حوزه سینمای دفاع مقدس و گرفتین که ادای دین کنین و یک کاری رو انجام بدین که خدا رو شکر این کار هم به نفع احسن انجام شد و دریچه ماهی با اقبال روبرو شد، به این دلیل که اون ژانر و گونه‌ای که شما پیدا کردید برای این کار در واقع همونطور که اشاره کردین ژانر سورئال هستش و از ویژگی شاعرانگی و اون لطافت‌هایی که وجود داره در اطراف ما استفاده کردین، اینو تلفیق کردید با ماهیت جنگ که اساساً خشن هست و تلفیق این دوتا معقوله با هم به نظر من کار بسیار بسیار ظریفیه. اول از همه تا دور نشدیم بفهمیم که این کدوم سکانس و بخش از فیلم سینمایی دریاچه ماهی بود که ما شنیدیم؟
چون که تیزر پخش شد، تیزر برش های مختلفی از سکانس های مختلف بوده.
بله،
نمیتونم بگم سکانس مشخصی، ولی از مشخصه های کار دریاچه ماهی من همینجا لازمه که تشکر کنم از همه عوامل که واقعا عاشقانه و صادقانه در خدمت پروژه بودن.
بله.
همطور که شنیدیم موسیقی بسیار زیبا و گوشنوازی داره که آقای کیان مقدم آهنگساز کار بودن، فیلم برداری بسیار درخشانی داره آقای مرتضی خان محمد و همه عوامل که بسیار عالی بودن، دوستان خیلی خوبم که از بازیگران درجه یک هستن، از کاستینگ کارم خیلی راضیم چون همه بازیگرا سر جای خودشون بودن و من خیلی خوشحالم در خدمت خانم لاله و ستاره اسکندری، آقای نادر فعلا، افشین هاشمی، علی دهکردی و سایر دوستان. خیلی ممنونم اینجا اگه صدای منو بشنون تشکر میکنم ازشون. دریاچه ماهی رو دوستانی که ندیدن، البته من فکر میکنم اکثرا دیدن چون بالای 100 بار از همه شبکه‌های تلویزیون پخش شده.
دریاچه ماهی آمار موفقیت آمیزه برای فیلم شما، باز هم تبریک میگیم.
مرسی، واقعا خیلی زیاد
بله.
از تلویزیون طی این 4-5 سال پخش شده، ولی در پلتفرم هایی که فیلم های سینمایی رو اکران میکنن و به نمایش در میارند هم موجوده. دوستانی که ندیدن علاقه من بودن میتونن با سرچ فیلم دریاچه ماهی ببینن. خوشحال میشم که فیلم من رو ببینن و حتی نظرشون رو به من انتقال بدن.
چقدر عالی. این زمینه تعامل اگر ایجاد بشه قطعا میتونه تاثیرات بسیار خوبی رو در آینده داشته باشه. خانم دوستی، یک خیلی کوتاه و مختصر هم حالا به ماجرای فیلمنامه و داستان کار اگر اشاره بکنین بد نیست.
فیلم دریاچه ماهی شروع قصه از شب عملیات کربلای 4-5 هست و قصه یک رزمنده‌ای هستش که چشم سوم داره و واقع در واقعیت و زمان حال آینده رو میبینه. نگاه سورئال و سبعدی به فضای قصه یه مقداری وش متمایز این قصه بودش.
بله بله، بسیار عالی. خب حالا بازم در ادامه با شما همراه هستیم، یک بخش دیگه ای از فیلم رو با هم بشنویم. احتمالاً باز هم قسمتی از تیزر فیلم آماده هستش، میشنویم و بعد دوباره باز هم در ادامه با شما همراه هستیم، در حالی که دقیقاً ساعت 18:04 دقیقه است و به صورت زنده و مستقیم برنامه سربستان رو از باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تقدیم حضور شما میکنیم.
در خدمت شما.
عرف کردی؟
نمیدونم، هوا اینجا یکم خفه است.
البته این رفیق ما یه خورده کلن که سالت داره، نامیزونه.
بیا عرقت کن.
چیه چت شد؟
خوبی؟
ببینم یهو تو اسم چیه؟
رحمان حقی. چطور؟
رحمان حقی بابایی دایی عمویی کسی داشتی که تو جبهه بوده باشه؟
آمارا چماره من که داری سه تا شریکا بشینید عقلتون رو بریزید رو هم به توافق رسیدید به من خبر بدید.
ببینم توافق هیچکی از کس و کار تو جبهه شهید نشده؟ ها؟
دو سالم بود بابام رفت همون جبهه که میگی جنازش هم برنگشت. این هم سوقت همون جنگیه که تو حرفشو میزنی. حالا منظور
منظوری که نه کدوم منطقه بابا؟ بابا چه سالی شهید شده؟ کی؟
شما مأمور تجسسی تو که میگفتی این رفیقت باغونه که
بند رو به دل نگیر حقی جون.
آقای حقی اسم بابا چی بوده؟ آقای حقی اسم بابا چی بوده؟ آقای حقی
ول کن تو به بابا ننه مردم چی کار داری مرد حسابی شنگول؟ میخوای آمار عمشم در بیاری؟
خیلی سال بود اینجوری نشده بودم. یکی از اون گره های قدیمی خودم رو مچ دست این پسره دیدم.
مواظب دستت باش یه موقع شیشه نبارتش.
خیلی یعنی چی؟ من این پاچه ها رو فقط رو مچ دست شهدا میبستم. این پسره اصلا سنش قد نمیده به این حرفا. خیلی جوونه.
خب شاید این یه نشونه است.
آره راست میگه. هاشم خیلی آشنا بود. باید بفهم داستانش چی. دست از سرش بر نمیدارم.
خانم یه مشتری خارجی اومده با مترجمش، میخوام کلی سفارش رو عمده بدن. بگم کی میای؟
من که کارام عمده نمیفروشم، میدونی که
آخری نمیخوان تمام پول سفارش رو پیش پیش یورو بدن. قبول کنی
حالا هرچی آدم خاک وطنشو که مشمش نمیفروشه. برو یه جوری ردشون کن برن، ازشون معذرت خواهی کن.
خب بخشی از فیلم درشه ماهی رو با هم شنیدیم. خانم دوستی لطفاً به افتخارات این فیلم هم اشاره بکنین. من میدونم که خالد در جشنواره فجر به نمایش در آمده، در جشنواره مقاومت جوایز را از آن خودش کرده. بفرمایید این ریز این جزئیات و اتفاقهای خوبی که برای فیلم دریاچه ماهی اتفاق افتاده.
خواهش میکنم. در جشنواره مقاومت جایزه ویژه هیئت داوران نصیب آقای علی دهکردی شد. بله. که برای من شخصا خیلی ارزشمند بود حضور ایشون، چون من بازی درخشان ایشون یعنی همه ما، حالا من میگم من به عنوان کارگردانی که ایشون رو انتخاب کردم برای این نقش، بازی درخشان ایشون در از کرخ تاراین دیگه فکر میکنم در خاطر همه ما هستش.
بله بله.
چون بازی متفاوتی داشتن ایشون و نقش متفاوتی داشتن، در واقع تنها نقش منفی شاید قصه بودن، یک ریسکی بود برای هم من هم ایشون، ولی رو رفاقت و دوستی که داشتیم پذیرفتن. خیلی ازشون سپاسگزارم و به همین علت جایزه‌ای که گرفتن برای من خیلی ارزشمند بود.
بسیار عالی. خب در جریان ساخت فیلم آیا اون آنی که ما همیشه میگیم که اون آن اتفاق میفته، چون حالا میفهمین که اون موقعیتی هم که برای فیلم برداری انتخاب کردین قطعا یک جایگاه ویژه‌ای داشته، همون دریچه مایی که بهش اشاره کردین که در یک نقطه مرزی بوده و محل انجام عملیات کربلای 4 و 5 بوده و قطعا خیلی حرف‌ها برای گفتن داشته.
بله.
می‌خوایم راجع به اینم صحبت بکنیم. منتها من از شما خواهش می‌کنم که با ما همراه باشید، من ارتباط بگیرم با یکی دیگه از مهمانان بزرگواری که به صورت تلفنی با برنامه سربستان همراه هستن و بعد این خاطرات رو با هم در کنار شما و شنوندگان مرور خواهیم کرد. جناب آقای مهدی امینی، اولین راوی جوان مدرس دانشگاه و رئیس اندیشکده راهبردی فتح با ما همراه هستند. جناب امینی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به سربستان.
سلام، وقت شما بخیر.
درود بر شما. وقتتون
قبول. خواهی میکنم اگر صدای من یه نقطه تاثیر میرسه، من از جناب دریای گرم خلیج عنشفاق هستم در جزیره زیبای
بله. درود بر شما.
سلام و ادب احترام دارم خدمت شما، سرکار خانم خاجه‌نصری و سرکار خانم تیکی و همه شنوندگان رادیو نمایش و شبکه اینترنتی ایران صدا اگه اشتباه نکنم درسته؟
بله بله، درود بر شما، خیلی متشکریم. به صورت جامع و کامل معرفی فرمودین، سپاس از حضور شما. آقای امینی، خدمت شما عرض کنم که ما میخواییم برگردیم به سالها قبل، یک مقدار مرور داشته باشیم تاریخچه شکلگیری فیلم دفاع مقدس رو با هم و ببینیم که گونه ساخت فیلم دفاع مقدس از چه زمانی شروع شد، چه جوری این سینما شکل گرفت و به حیات خودش ادامه داد. مسیر پرفراز و نشیبی رو طی کرد، اما روز به روز با قدرت در این مسیر طی تاریخ کرد و امروز روز ما ببینیم که در حوزه دفاع مقدس فیلم‌های بسیار بسیار شاخصی داریم و این فیلم‌ها شاید خیلی‌هاشون در دنیا هم حرفی برای گفتن داشته باشن. بریم به سراغ روزهای اول شکل‌گیری فیلم دفاع مقدس.
بله، ببینید اگر بخوام مرور بکنیم آثار شاخص سینماگران ما رو در حوزه دفاع مقدس که بیش از 3 دهه از پایان دوران دفاع مقدس داره می‌گذره و ما در آستانه خوب هفته بسیج هم هستیم، بازخوانی کردنش و مرورش اونم در این ژانر در سینما، اونم سینمای ایران که یک سینمای معناگرا هست، جایگاه بسیار ویژه‌ای داره. ببین از ابتدای انقلاب اسلامی خب گستردگی ژانر سینمای ایران عمدتاً در بخش‌های کمدی و اجتماعی، خب با آغاز دوران جنگ تحمیلی که ادبیات زیباش دفاع مقدس هست، در گونه های کمدی و اجتماعی ما رفتیم به سمت حوزه جنگ و موضوع دفاع. سینمای دفاع مقدس در ادبیات سینمای ما یک جای ویژه‌ای رو بر خودش پیدا کرد و معروف شد و حجم تولیدات در این حوزه به مرور انقدر زیاد شد که در مقاطعی خصوصا تو دهه 60 و اوایل دهه 70 به عنوان یک موضوع و یک اتفاق کم نظیر در تاریخ سینمای کشورمون خب رقم زده شد. و اگر تا پیش از این سینماگران ما به واسطه خب با تابهای حوادث اجتماعی تصویرگری می‌کردن و اون تصویری از جامعه رو منعکس می‌کردن، این بار با یک حادثه بسیار مهمی مثل دفاع مقدس مواجه بودن که خود همین عامل ورود رسمی خیلی از جوانها در حوزه فیلمسازی بود. خدا رحمت بکنه آقا رسول مولیپور عزیز رو که در این عرصه واقعا خوش رسیدن، آقای مشتبه رایی، آقای ابراهیم حاتمی که من میگم آقای ابراهیم به نوعی اصلا شناسنامش با حوزه دفاع مقدس
طلایه‌دار این عرصه هست.
بله. و انشالله توفیقی باشه که ما خدمت ایشون هم باشیم. من واقعا به عنوان یکی از مانیفست‌ها و منابع و مرجع‌های حوزه سینما خصوصا حوزه دفاع مقدس ایشون رو می‌شناسم و اینکه این دسته از فیلمسازان که نسل اول سینمای پس از انقلاب رو خب در اصل بر عهده گرفتن، قبل از این خب دستی بر هنر داشتن، اما با ورود رسمیشون به حوزه فیلمسازی در این حوزه و این ژانر بود که به این نقطه از برصورت حرکت طلایی خود در حوزه سینما رسیدن. خب فیلم‌های مشهوری که جایگاه‌های متعددی گرفتن، دسته‌بندی‌های مختلف به لحاظ محتوایی و به لحاظ موضوعی میشه روشون انجام داد. حالا نمی‌دونم زمان ما آیا اجازه میده که ما به این بحثم بپردازیم یا نه.
بله می‌فرمودید.
ببینید ما اگر دسته‌بندی زمانی فیلم‌ها رو بخوام بگیم، تو دسته اول در واقع شروع ژانر دفاع مقدس با آغاز خود دفاع مقدس شکل می‌گیره. یعنی ما در سال‌های جنگ فیلم هایی مثلا نینوا رو داریم که ملا قلی‌پور سالش 63 کار میکنه، آقای غیب رو ما داریم که آقای حاجی میلی سالش 63 کار کردن، پرواز در شب آقا رسول رو ما داریم که با درختش خدا رحمت بکنه آقای سلحتور رو که در نقش مهدی نریمان بسیار زیبا درخشیدن، فیلم انسان و اصله آقای رایی رو ما داریم، مسلح عشق آقای تبریزی رو داریم که سال 70 کار شد. خب شما میانید که در یه طرف دیگه به هر سم به مدد اون جدوه های ویژه که شکل گرفت با موضوعات مختلف تلکیر شد، فیلم های جدیدتری هم در عرصه رسانه ما دیده شد. ولی من دوست دارم که در دهه 60 رو باز بپردازم به بخش از فیلم هایی که باز کار شد و برای امثال خود من که نسل سوم انقلاب هستیم واقعا به یادگار گذاشته شد و در ذهن ما ماندگار شد. امروز اگر ما بخش از شخصیت علمی خودمون رو در حوزه‌های مختلف داریم، برمیگرده به ساخت فیلم‌هایی که در اون مسئله توسط بزرگانی مثل آیا رسول ملاقاتی پور و عزیزان دیگری کار شد. فیلم‌هایی مثل بلمی به سوی ساحل، اصلا شرایط ساخت خود همین فیلم وقتی ما بررسی می‌کنیم، آقا رسول با یک ترفند خاصی کل اون تیم رو با خودش همراه میکنه و در زیر گلوله آتش دشمن میاره با اون فیلم ساخته میشه.
درسته
که من وقتی داشتم روایت و قصه ساخت این فیلم رو میدیدم خیلی برام جالب بود. شما به فیلم های مثل عقاب ها
خب تو امای امینی صدای بندر میشنوین؟ خب فکر کنم متاسفانه ارتباط ما قطع شد با آقای امینی. انشاءالله که صدای بنده رو بشنوم، باشون خدافظی میکنیم، ازشون سپاسگزاریم و در شبهای آتی باز هم بیشتر درباره تاریخچه شکل‌گیری فیلم دفاع مقدس باشون گفتگو خواهیم کرد. 18 و 15 دقیقه برنامه سربستان رو به صورت زنده و مستقیم از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تقدیم حضور شما میکنیم. دوست دارم اسم تو بیمون سر زمان واسه کاشی کانیان دل با پسم واسه روزای نیم همت باشی واسه آن کانیان و تا بیمون بود واسه گنجه زشکای شیم و شیم اگه من مثل درختای سرم ریشه هم تو دستای تو محکمه رگام از تو خون میگیره شب و روز منو با اسم تو میشناسن منه مال من باشو نسا متشکرم از همراهی شما. همچنان همراه هستیم با خانم مریم دوستی، نویسنده کارگردان، فیلمساز و مدرس دانشگاه و همچنین دبیر جشنواره سلفی بیست. خانم دوستی، به جشنواره سلفی بیست هم اشاره بکنیم و بعد یک موضوع خیلی مهم رو میخوایم با هم درباره صحبت بکنیم. این جشنواره در چه قالبی برگزار میشه و درباره چه موضوعاتی؟
جشنواره فیلم کوتاه سلفی 20 که هم اکنون در حال اجرای جشنواره هستیم و تا پایان آبان، یعنی تا فردا نوبت ارسال آثار بود و تا 20 آذر هم به اتمام میرسه، سال دومش رو داره میگذرونه که دبیر و مؤسس این جشنواره خودم هستم. با شروع و شیوع بیماری کرونا و تأثیر بیماری کرونا در جو جامعه، خانواده، معیشت و تأثیراتی که داشت، من از اونجایی که واقعا یک حس مام وطن دارم و همیشه احساس میکنم که باید پیش قدم بشم در حوزه فرهنگ سازی، به کمک دوستان عزیز این جشنواره رو به صورت رسمی و با مجوز سازمان سینمایی ارشاد برپا کردیم. دوره اولش که سال گذشته خدا شکر به لطف خدا عالی پیش رفت، این دوره هم همچنان مشغولش هستیم و داره خیلی خوب پیش میره. جشنواره فیلم های کوتاه هست و یکی از مهمترین قسمت هاش تقدیر از کادر درمان و شهدای سلامت هست.
بله بسیار عالی. خب قطعا کسانی که علاقه من بودن تا فردا فرصت دارن که آثارشون ارسال بکنن به جشنواره سلفی 20 که در حوزه فیلم کوتاه و حوزه سلامت و شهدای سلامت برگزار میشه. انشاءالله که دومی دورش هم جشنواره بسیار بسیار خوبی باشه و در دوره بعدی ما جشن بگیریم پایان کرونا رو با فیلم هایی که ساخته میشه در باره پایان کرونا. اما خانم دوستی، بریم به سینمای دفاع مقدس و اینکه عرصه فیلمسازی برای بانوان در حوزه سینمای دفاع مقدس قدری متفاوت تره و شاید بگیم گاهی اوقات سخت تره، اما خانم های فیلمساز کشورمون هم ثابت کردن که در تمام عرصه ها میتونن موفق باشن، میتونن خوش بدرخشن و ما کارگردانان و فیلمسازان زنی داریم که بسیار بسیار آثار خوبی رو ببینید در حوزه دفاع مقدس ساختن که مورد استقبال قرار گرفت. میخوام در این باره صحبت بکنیم با شما و در باره نقش زنان در حوزه فیلمسازی دفاع مقدس بفهمید.
مرسی از این سوال، چون که من خودم خیلی دوست داشتم که راجع به این موضوع یه صحبت کلی داشته باشم. من فکر میکنم که الان امیدوارم که متولیان، مدیران و کسانی که در حوزه دفاع مقدس همراه هستند و متولی هستند صدای منو بشنوند. ما تعداد فیلمسازان دفاع مقدسمون کم نیست در سینمای ایران. من شخصا کار همه عزیزان رو دوست دارم از ابتدا تا به امروز، این به این خاطره که من علاقه مندم به این ژانر، ولی ما باید مردم رو هم علاقه مند نگه داریم. و مخصوصا من خواهش میکنم از مدیران، این یه تقاضاست، یعنی ما شاید 3 یا 4 فیلمساز بانو داریم در حوزه دفاع مقدس. کار اصلی مدیران متولی حوزه دفاع مقدس نگهداری زنان در این حوزه هست. یعنی اگر من فیلم دومم را جان دفاع مقدس نسازم اشکال از مدیرانه و باید بانوان فیلمساز را در این حوزه بتونند که نگه دارند، حمایت و حمایت ویژه نمیگم، حمایتی که بتونیم ما هم در این حوزه فیلم بسازیم، فیلمم رو به راحتی اکران کنیم و مورد توجه، تحسین و تشویق واقع بشیم. این خیلی مهمه.
بله بسیار عالی، امیدواریم که مسئولان محترم صدای شما رو شنیده باشن و حمایت ویژه‌ای بشه از بانوان فیلمسازی که علاقمند هستن در حوزه دفاع مقدس فیلم بسازن و بنا به تعبیر بسیار زیبای خانم مریم دوستی در واقع دین خودشون رو و عرق خودشون رو به وطن خودشون و کسانی که در این راه جان دادن تا ما امروز آزادانه نفس بکشیم و زندگی کنیم در کشورمون واقعا ادا کنن. خیلی متشکرم خانم دوستی از حضور شما در برنامه سربستان. امیدوارم که به زودی شاهد ساخت اثر دوم شما باز هم در حوزه ژانر مورد علاقتون حوزه دفاع مقدس باشیم. برای شما آرزوی موفقیت میکنم در سایه مختلف. سپاسگزارم از حضورتون.
مرسی، خیلی متشکرم، خیلی خوشحالم که ساعتی رو با شما بودم، دقایقی رو. متشکرم.
درود بر شما، خیلی متشکرم و حسن ختام این گفتگو. باز هم بخشایی از فیلم سینمایی دریاچه ماهی که توصیه میکنم حتما اون رو ببینید و نظراتتون رو با سازنده این فیلم سرکار خانم مریم دوستی از طریق فضای مجازی در میان بگذارید. انشاءالله که شما هم یکی از بینندگان خوب این فیلم پرطرفدار باشید. بشنوید.
بالاخره به شما گفت برای چی طلاق میخواد؟
بله، به نظر من حق داره، پدرش هم اگه بود حتما بهش حق میداد، حالا خودش بهتون میگه.
بس مرد، خودت هم مردی دیگه، جایی تو تو این خونه نیست، فهمیدی؟ دیگه تو این خونه تو این جایی نداری، باید از این خونه بری بیرون.
من دیگه با اجازتون میرم، نگران اسما.
نه صبر کنی، شما کجا میدونین که شوهر من دین اون شهدایی هم که پیدا شدن؟
من هنوز تو دریاچه ماهی رفیقایی دارم که بهم خبر میدن.
آقا شما کجا میدونین که مالک بین اوناست؟
آقا مالک یه نشونه داشت، دست راستش دو تا انگوش نداشت، درسته؟ من فردا دارم میرم، وقتی به شما خبر دادم شما هم تشریف بیارید. سلام برسونید. Thank you. اسما جان اسما خانم اسما در آره چی بازه اسما اسما جان
رحمان اومده؟
رحمان کیلوی چنده؟ با خود دکتر یگانه جان قرار داریم.
دکتر یگانه کیه؟ ما از اولم طرف حساب اون رحمان بوده.
بود باغچه که بودیم خودش زنگ زد گفت بابا برید یه دفترخونه امضا کنید خیالتون راحت برید دیگه.
سرای سلیمان خان مجموعه خاطرات یکی از بسیجیان اهل دل به نام حاج حسین فتیه که از پیشکسوتان بسیج اصناف و بازاره. در این کتاب همراه با عکس‌هایی از حاج حسین فتی به گوشه‌هایی از زندگی، فداکاری و رشادت‌های این بسیجی مبارز که پدر شهید هم هستند اشاره شده. خاطرات حاج حسین فتی از حماسه 15 خرداد سال 1342 شروع میشه و تا دی ماه سال 1356 ادامه داره و در 22 بهمن سال 1357 به اوج خودش میرسه. همچنین فداکاری ها و رشادت های حاج حسین فتی در جبهه های نبرد و پشتیبانی از رزمندگان اسلام و حتی فعالیت های ایشان بعد از جنگ و خدمت رسانی به مردم بخش های دیگه از این کتاب ارزشمند هستند که امیدواریم این کتاب رو بخونین و با مطالعه اون با بخش های از زندگی یکی از بسیجیان کشورمون آشنا بشیم. در بخشی از این کتاب میخوانیم پدر در اوایل زمستان سال 1320 از دنیا رفت و مادر را با 5 بچه که بزرگترین آنها من 10 ساله بودم تنها گذاشت. در خانه‌ای که صاحب نیمی از آن بودیم با مشکلات ناشی از قحطی و غربت و تنهایی به سختی روزگار می‌گذراندیم. من که حالا خودم را پسر بزرگ خانواده و تنها یاور مادر می‌دیدم به فکر افتادم تا با کار کردن و کسب درآمد وظیفه خود را در قبال مادرم انجام دهم. آن روزها یکی از اصلی ترین خدمات قهوه‌خانه‌ها به مردم پذیرایی با چای بود. مردها دور هم جمع می شدند و گاهی مواد مصرف می کردند و بعد هم فنجان به فنجان چای می خوردند. بهبچی ها از این راه درآمد بسیاری داشتند و با واریز مبلغی به حساب دولت روزانه سهمیه خاص از مواد دولتی داشتند، ولی اکثر اوقات کمبود خود را از راه قاچاق تهیه می کردند. فروشنده، مشتری و ماموران مبارزه با قاچاق دستشان در یک کاسه بود و از این راه درآمدی هم رسیده بودند. در آن روزهای سخت و فقر من به دنبال راهی بودم تا بتوانم خرج خانواده را تأمین کنم و مادر و خواهر و برادرانم را از گرسنگی نجات دهم.
هجده و 3 دقیقه همچنان با شما همراه هستیم. برنامه سروستان رو به صورت زنده و مستقیم از موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تقدیم حضور شما می‌کنیم به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج.